بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که فرضیه تکامل، تحول و تبدل انواع از این جهت در واقع خیلی سر و صدا کرد، خصوصا از زمان داروین که تکامل رو در مورد انسان هم در واقع مطرح کرد. این از اینجا در واقع خیلی سر و صدا کرد که یک سری از دانشمندان مادی، کسانی که در واقع منکر خدا هستند، با تمسک به این فرضیه به نظر خودشان توانستند در واقع نفی خدا بکنند و بگن به واسطه فرضیه مسلم علمی ما خدا رو نفیش میکنیم. اجمالاً در جلسات گذشته عرض کردیم و امروز انشاءالله از امروز حالا سعی میکنیم ظرف یک دو جلسه این بحث رو ببندیم و بریم سراغ انشاءالله بخش دوم خلقت انسان که چی باشد؟ بحث روح باشه. چون یادتون نرفته، من البته خیلی آدم خوشبینی هستم در این مسئله، اگرچه من در تمام مسائل زندگیم سعی میکنم واقع بین باشم نه خوشبین. خوشبینی خیلی آدم رو جلو نمیبره، ولی واقع بینی. اما اینجا بالاخره میشه گاهی اوقات آدم عدول بکنه. من خوشبینی رو در واقع از خودم صادر میکنم و به این معنا که شما عرائض گذشته ما رو یادتون نرفته انشاءالله. من اینو واقعا در واقع حضور تو که حکایت از این معنا میکنه، ولی امیدوارم که انشاءالله به اثر واقع هم یادتون نرفته باشه. من قبلا گفته بودم که انسان موجودی است دو ساحتی. یک ساحت جسم دارد، پیدایشش رو از قرآن گفتم، بعد آمدم سراغ علم، پیدایش روح و جسم رو در واقع فرضیه داروین یکاسه بیان کرد، بعد دوباره میرم سراغ ساحت دوم که روح باشه از منظر دین و فلسفه. سیر بحث ما اینه. اینا یادتون باشه، اینا ظرائف کاره که وقتی از دست نره. اجمالا در جلسات گذشته گفتیم که بابا نظریه ثبات انواع یا در واقع که در مقابل از حضورتون که تحول هست، این از مبادی اثبات برهان نظم نیست، یعنی از مقدمات اثبات برهان نظم پذیرش نظریه ثبات نیست. تا شما بفرمایید ما طرفدار نظریه تک تحول هستیم، بنابراین برهان نظمتون میره پادر هوا میشه. اصلا ما هم شرفی نداریم، بلکه برهان نظم وابسته به نظمه. چه شما طرفدار ثبات باشید، چه طرفدار بله تحول باشید. وجهی که واقعیت دارد این است که شما ولو نظریه تحول رو بپذیرید، باز نظم از توش در میاد. جایی که خود داروین هم بحث نظم رو چیکار کرده؟ مطرح کرده. من وقتی قول هارتمان رو بیان میکردم گفتم اون میگه به این که داروین قائل به نظم هست، منتها نظم رو مکانیکی میدونه و نه نظم رو الهی. ما باید اثبات کنیم که ما چیزی به نام نظم مکانیکی نداریم، این رو اثبات خواهیم کرد. ولی پذیرش فرضیه تحول انواع هم هیچ منافاتی با نظم نداره، بلکه اصلا خودش مثبت نظمه. پس چه ثبات رو بپذیرید چه فرضیه تحول رو بپذیرید، هر دو مثبت نظم هستن و باهاش برهان نظم چی میشه؟ اثبات میشه. یه حرف دو آجان، اصلا شما فرض کن فرضیه تکامل نظم رو منکر میشه، وقتی نظم انکار شد برهان نظم هم از بین میره. اصلا فرض کنید اتفاق میفته. اما حرف دوم ما چی بود؟ تنها دلیل اثبات خدا که برهان نظم نیست. اگر نخواه این حرف رو بزنیم که نمیزنیم، اطرق الله به عدد الانفس، من خیلی خدا وکیلی غالب این حرف نیستم، این حرف ها، این نه روایت، حرف برخی از آدم هایش که در یک ذوقیات اینو گفتن. حالا اگر نخواهیم اینقدر هم ادله اثبات خدا رو زیاد بکنیم، ولی منحصر به یکی هم نیست. اینجور نیستش که شما بگید فرضیه تکامل ناقض نظمه، بعد دیگه برهان نظم هم که تنها دلیل اثبات کننده خدا بود، پس دیگه از بین رفت، دیگه هیچی تمام شد، دیگه خدایی نیست، دیگه بریم دنبال بقیه کارا. یه نکته، اگه خدا نباشه بقیه کارایی هم وجود، خب بس دیگه، یعنی چی هستن؟ زندگی دنیا آخرش چیه؟ همه دیگه. اگه خدایی در کار نباشد که اصلا بقیه کارایی هم وجود نداره، که کارایی هم در جای خودش. حالا بریم راجبه یه خود راجبه نظم صحبت بکنیم و برهان نظم. آقای جان، برهان نظم درش دو تا اختلاف وجود داره. یک، اولا یه عده میگن اصلا برهان نیست، دلیله. برهان به اون چیزی میگن که مقدمات استدلالی داشته باشه و میگن این دلیل نظم مقدمات استدلالی نداره، همش تو داریم مشاهده میکنه آیات آفاق و انفس، ببینید چه نظمی داره، ببین اون چه نظمی داره، ببین اون که هاش دیدنیه، که اصلا برهان نیست دلیل. یه دلیل میگن، یه دلیل میگن الان بپسید این برهان باشه، اصلا اثبات کننده خود خدا نیست، بلکه اثبات کننده برخی از صفات خداست، مثبت حکمت خداوند است، نه مثبت اصل خدا. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. نمی حرف دوبار ما رو کسی بفهمه، می فهمه که بنده خدا آب در هاون کوبیدن، این همه تمطراق دادن به فرضیه داروین که برهان نظم از بین ببرن که بگن خداشناسی به نیست. اونایی که اهل علم کلام هستن میگن از اثبات خدا نمی کنه، اثبات حکمت خدا می کنه، یکی از صفات خدا است. فوق شما با برهان نظم نمی توانید چیکار بکنید؟ یکی از صفات خدا رو اثبات بکنه، فوقش حتی اکثر دیگه بالا که بیان بیشتر از این نیست. حالا میام توی بحث، انشاءالله ببینیم که اصلا بحث برهان نظم برهان است یا دلیله، و بحث برهان نظم مثبت خداست، مثبت حکمت، حکمت خدا. شما یکی از اسماء الحسنا رو میگید یا حکیم، میگه برهان نظم اثبات یا حکیم خداونده. حالا در جایی که توی بحث های اثبات خدا و حالا توی اسماء الحسنا خدا که بخوایم بحث بکنیم، یکی از اسماء خداوند یا حکیمه. حکیم به چه معنا است؟ در گذشته من این بحث رو داشتم، چهار معنا براش میگم، برای حکیم خداوند چهار معنا میگم. خب این دو نکته حائز اهمیت، اما بقیه مطالب برای اثبات خدا در یک تقسیم بندی کلی سه نوع دلیل وجود داره. سه نوع. نوع اول راه عقل، از مقدمات و استدلال های عقلی استفاده کنیم، پیش فرض های فلسفی بیاریم همش. اصل خدا رو از طریق فلسفه و اوصاف اتصاف خداوند با اوصاف کمالیه رو هم باز از طریق فلسفه، هر دوش هم دلیل داره ها. ما چرا میگیم خداوند جامع تمام صفات کمالیه است؟ چون اثبات میکنیم خداوند واجب الوجوده. واجب الوجود اون کسی است که تمام صفات کمالیه رو داشته باشه، اونم به حد بی نهایت. این راه. یه راه دیگه راه تجربه است، با مشاهده آیات آفاق و انفس و یافتن رد پای نظم دنبال اثبات ناظم با شعور بگردیم، که این هم طریقه ایست برای اثبات خداوند. اگر از راه عقل رفتی میشه خداشناسی فلسفی، اگر از راه تجربه رفتی میشه خداشناسی تجربی. یکی از براهینی که در خداشناسی فلسفی مطرح میشه برهان امکان وجوده. حالا اون در جای خودش مطرح میشه، برهان امکان وجود. در روش تجربی برهانی که مطرح میشه برهان نظمه. واسه برهان نظم راهیست برای اثبات خداوند از طریق چیها؟ تجربه، مشاهده پدیده های جهان. پدیده های جهان که انصاف قضیهش این است که همه چیزش سر جای خودشه. من این رو مکرر گفتم برای شما عزیزان، شاید برخیتون نشنیده باشید، بیان میکنم. ما قبل از اینکه به امیرآباد بیایم منظرمون در خیابان سیروس بود، منطقه بازار. پدر من برای که از اونجا به امیرآباد بیان سوار ماشین‌های عمومی می‌شدن. به مرتبه که از اونجا می‌اومدن بعدها بر بنده تعریف کردن. فرمودن به این که ما می‌آمدیم یا آقای همچین متشخص اون موقع بکل و کراوات و یعنفا خیلی همچین با یک جست مثلا فرض کنید عالی تو ماشین نشسته بود، ولی یه پسونک دهنش بود. خب اون بنده خدا هم دیگه میدونست که این پسونکی که تو دهنته باید همه چی توضیح بدی که چیه، چون مردم حس کنجکاویشون یه حدی داره دیگه تحملش. خیشتنداری بر مبنای حس کنجکاوی یه حدی داره دیگه، نمیتونه کلافه میشه. بسار کن بود تو آدم حواس جمعی بود، خودش شروع کرد به توضیح دادن. من آب دهان ندارم، قددی که باید این آب دهان رو ترشح کنه از کار افتاده. من دو تا مشکل دارم. مشکل اول، اولا وقتی غذا میخورم غذای جامد نمیتونم بخورم، به جهت اینکه این غذای جامد رو وقتی میجوم تبدیل به یه ملات میشه. این باید اینجا بره پایین، باید آب دهان همراهش باشه و من ندارم. من لقمه جامد بردارم بخورم مشرف به خفگیست. دو، وقتی آب دهان ندارم، وقتی آب دهان ندارم مثلا 10 دقیقه یه رو که میزنه اینجا میشه کوره آتش فشان، بس که حرارت داره بشه تحملش کرد. این دو تا ویژگیه آب دهان شماست که مصرفش میکنید. مثلا میگید آب دهانم مثلا به صورت ناپاکت، یعنی این رو بی ارزش ترین چیز میدانید. اما نبودش دو تا مشکل برای آدم درست میکنه. اون آقا گفت من در فرانسه، حالا فرانسه اون روز که جزء تحریم کننده ها نبوده، اون موقع یک دستگاهی رو درست کرده بودن که به صورت پسونک در دهن آدم بود، هر از گاهی یک ماده شبیه بزاق دهان درش رو میکنه. باید گفت علی عظمت الله این ماده یه آب دهانشه دیگه. حالا بخیهش رو پرداختن به نوعی زیره به کرم مردن دیگه، میدونید دیگه چه خبره. با مشاهده آیات انفس و آفاق در کتاب انسان و کتاب خلقت و طبیعت. آدم نگاه کنه هر چیزی در جای خودش و حکایت از این که این علکی جا نیمده. دهاتون بالدید. این مشاهده میشه مقدمه یک استدلال به نام برهان نسب. پدیده های طبیعی دارای نظم هستند. مقدمه اول استدلال، مقدمه دوم استدلال. هر نظمی دارای ناظم با شعور است. چرا ما میگیم با شعور و نه ناظم؟ بران که بودن نظم بدون ناظم با شعور بر اساس دایره احتمالات که محاسبه خواهیم کرد تقریبا صفره، نمیشه اصلا یه همچه اتفاقی بیفته. خواهیم گفت بحثش رو مطرح خواهیم. اینو میشه دلیل دوم، روش دوم. مشاهده در آیات آفاق و انفس سازنده برهان نظم راه تجربی. اما راه سوم، راه درون. راه درون آدم به خودش که نگاه کنه اصلا بیفهمه که قیافه خلقت طوریست که نمیخوره توش خالق نباشه. متعای زبان حال من و شما نیست بی خودی هم ادا در نیاری. این زبان حال حضرت امام حسین در دعای عرفه است. متا قبته که قایب بودی حتی تحتاج و الاد دلیل. تو اصلا دلیل میخوا. چی قایب بودی؟ حال ما اگه بخوایم بگیم کجا این آدم های کور دنبال میگردی، ولی اون میگه اصلا کجا نیستی؟ کجا نیستی؟ کجا نیستی؟ چه خدا مظلومه. مخلوق بخواد دلیل بر خالق بشه مظلومیت از این بیشتر. میگن آقا ایشون رو معرفی بکنی. در منطق میگن معرف باید از معرف شناخته شده تر باشه. اون چیزی که میخواد دلیل معرفی طرف مقابل باشه با شناخت شما موجه تر باشه. باید کسی مثلا بخواد بنده تعریف بکنه با دو پله اما بالاتر باشه تا تعریف منطقی باشه. و الا تعریف میشه تعریف عاطفی. تعریف عاطفی با تعریف منطقی چیا؟ متفاوته. اگه بخواد تعریف منطقی باشه استاد من با در من تعریف بکنه میگه آقا مثلا فلانی خوب درس خونده. حالا ببینید تو بالاتر خدا اینکه بخوای دلیل خدا باشی؟ چقدر مصدوم، چقدر تعمل میکنه. ده همین دلیلی که سید و شهدا میفرماد که عرضه میدانه به ساعت مقدس حضرت اخر کی نبودی که دلیل بخوای؟ ما که همه تو رو دیدیم که اصلا ما آدم ها رو ندیدیم. این هنر دیدنه. ما اصلا مخلوق ندیدیم. ما هرچی دیدیم ربط به خالق بود. اینجوری سعی کنیم ببینیم. اینو بهش میگن دلیل فطرت. راه از درون، مکاشفه، شهود، عرفان. حصولش مبتنی بر یک مبانی دقیق فلسفی و سلوکی است. سخته. اما اگر اتفاق بیفته کوها تغییر پیدا می کنند، اما اون آدم تغییر پیدا نمی کنه. چون او به حق الیقین خدا را یافته است. ماها اگر یقینی هم داشته باشیم به قول الیقین خدا رو قبول کردیم. یک کسی به نام پیامبر خاتم گفته خدا هست، به قول او اطمینان کردیم. اما ته دلمون هم هست این سیر و سرکیو نکنه نباشه، چکه برگشت میخوره بگیم حتما نیست، کنکور که قبول شد حتما نیست، بچه که از دست میره حتما نیست. اما وقتی آدم خدا رو به حق الیقین بیابد، عزیزاشون که از دست داده مظهر غیرت خدا هم هست، بقیه عزیزان هم باید به اسارت رزاله ها برن، میگه الهی رزم به قضا بک وش توی یه جهان بینی و تو برای همه کس نیست. مدعی هم زیاد داره اما سر به زنگاه میگیرن همچین مچ افراد رو که طرف غالب تویی کنه. ما از بین این سه طریق با برهان تجربی کار داریم. برهان تجربی دارای چند خصوصیت، ولی برهان نیست. خصوصیتاشو کوش کنید. امتیازهای برهان نیست. امتیاز اول، برهان نظم هم دانشمندان رو قانع میکنن هم مردمان عادی رو. مگه دانشمندان با مردمان عادی متفاوتن؟ آره. تفاوتشون در چیه؟ تفاوتشون در وابستگی شده، تفاوتشون در وابستگی به اون علمشونه. خیلی حرفها، مردم عادی اون علم رو ندارن، رسا خیلی راحت تر خدا رو میپذیرن. دانشمندان چون علم دارن. من دیدم مثلا بعضی از دوستان ما که پزشک هم هستن، که خیلی هم مثلا فرض کنید مذهبی هم هستن، یعنی دیگه حالا کسی که با من تقریبا مأنوس باشه مثلا فرض کنید دیگه اونس با من حکایت از این معنی که طرف مذهبی باشه دیگه، از من با آدم هایی که غیر مذهبی هم بودن به خاطر در واقع بحث های مشاوری ارتباط داشتم، به خاطری که امام صادق هم همین کار میکرد. وظیفه ما هم از که مردم رو بیاریم توی خط اگه بتوان. اما مثلا اون آقا تحلیلش راجع به معجزه چیه؟ با تمام مثلا هست کنید اعتقاداتی که داره، تحلیلش در رابطه با معجزه این است که بعضی از بیماری ها هستن خود درمانن، یعنی به این چی یا یه زمانی میرسه که دیگه بیماری رشد نمی کنه. ما بگیم مثلا فرض کنید امام رضا شفا داده، میگه نه خود درمان. خب این خود درمانی رو بهش وابسته است، اینو نمیتونه ازش منفک بشه. ولی میگه به اینکه برهان نظم هم دانشمندان رو قانع بکنه هم آدم ها دیگه، حالا هر چقدر هم که تو علمت بری جلو پدیده ها رو بیشتر، نظم را بهتر، بنابراین ناظم را واضح تر. با همه یه حرفایی که داری این خصوصیت اوله. برهان نظم هم دانشمندان را قانع می کند و هم توده های مردم را، یعنی هر گروهی به فراخور حال خودش ازش بهره می گیره. دو، برهان نظم خشکی استدلالات فلسفی رو نداره. راستم انصافا ما اگر بخوایم مثلا فصل به برهان امکان و وجود بگیم، بگیم امکان چیه، وجود چیه، دور چیه، تسلسل چیه، چرا دور باطله، چرا تسلسل باطله، توقف و شه علا نفسه چیه، تقدم و شه علا نفسه چیه. یواش یواش خب بترسید، اینا تمام مقدمات برهان امکان و وجوده. واه، تقدم و شه علا نفسه، توقف و شه علا نفسه، بعد مثلا امکان وجوب ابتلا، خیلی سخت شد. معمولا مردم هم که اصلا مباحث رو که نفهمن ولو فلسفی هم وجود بگن که اصلا فلسفه میگفت. حالا در هنر سینما هر فیلم بی سر و تهی رو میگن فلسفیه و فلسفه قالب داره. این چیزی که هر چیزی مبهم و گنگی فلسفه باشه. فلسفه روشنه، بسیار روشنه، متو دقیقه. شما قوه عقل سر کار داره، نه با قوه خیال. این امتیازش. ولی برهان نزد اینجوری نیست. من یه برهان نزد از آب دهان برای شما گفتم، از پستری چیز. و حالا اون برهانی که مثلا فرض کنید بر مبنای کرات باشه، خورشید باشه، خب خورشید زاویه حرکتش نه یک میلیمتر این ورتر نه یک میلیمتر آن ورتر، چون اگر این ورتر بشه همه کباب میشیم، آن ورتر بشه همه فریز میشیم. این استخوان‌های کمر شما تحت عنوان چی؟ مهره‌های کمر بهش بگید دیگه. بابا فنر هر چی که باز و بسته بشه بالاخره یه جایی انعطافش از دست، اما مهره‌های کمر این انعطاف از دست دیگه. حالا بخوام این حرفا همه کیف می‌کنم، چرا؟ چون در خودش می‌بینی یا راست میگه، همینطوره، همینطوره، دیدم راست میگه، ملموسه. با اون یکی واه چی داره میگه آج آقا؟ دور چیه؟ فکر کنم مثلا دور میدونه، مثلا فاطمی رو بزن. او پیچیدگی اصطلاحات فلسفی و خشک فلسفی رو نداره، بلکه به عکس دارای لطف خاصی است که به موازات آگاهی از آن مبدع بزرگ عشق و شور و نشاط به انسان آدم از بزرگ خب دارن این کارو میکنه. ایوالله چه کاریه. سومین خصوصیتی که برهان نظره، برهان نظر حال رشده. چرا؟ چون پدیده های منظم دائما در حال اکتشاف هستن، در حال اکتشاف هستم. برهان نزد یک برهان در حال رشد است و یا به تعبیر دیگر پایان نایافتنی است. چرا که کبرای آن حال در استدلال خواهیم گفت. این که مثلا فرض کنیم پدیده های جهان دارای نظم هستن، این پدیده ها دائما در حال نظمشون در حال ازدیاد دیگه. ما پدیده ها بیشتری میشناسیم. یه بچه 10 ساله با اون مثلا کسی که در دانشگاه درس بخونه پدیده هایی رو که از نظر نظم بیشتاسه با اون دانشگاهی چیه؟ متفاوت. زیرا هر یک از اکتشافات علمی درباره اسرار آفرینش مصداق و سورهای تازه‌ای برای آن درست میکنه. 4. برهان نظم انسان رو به سیر انفسی و آفاق دعوت میکنه و این سیر پربرکت هر روز سطح معرفت انسان رو بالا میبره. 5. برهان نظم تنها برهان است که فلاسفه تجربه گرای غرب قبولش داره. یکی از مشکلات برهان نظم همینه. غربی ها برای اثبات خدا فقط یه برهان مد نظرشون، اونم برهان نظمه. بیشتر از برهان نظم توجه به چیز دیگری ندارن، چون خیلی در فلسفه کر و فر ندارن. بیشتر میخوان از طریق تجربه حلش کنن مسئله رو. وقت اون آقای داروین هم که اون حرفو میزنه میبره زیر سوال. یه دانشمند به نام هیوم برهان نظم رو 5 تا اشکال مطرح میکنه، هیوم انگلیس. بعد میبینید که دیگه تو کتابش چیزی دیگه غیر از برهان نظم. چرا؟ چون برهان نظم بیشترین در واقع و مهمترین برهان برای جهان غرب است در اثبات خدا. 5 تا خصوصیت داره. بنابراین اگه ما برهان نظم رو بتوانیم تقریر درستی ازش ارائه بدهیم، آنگاه نتیجه خداشناسی ازش عمومی تره. چون برهان نظم رو هم مردم شرق هم مردم غرب میپذیرن، چون پدیده ها رو در اطراف خودشون میبینن. فقط یک اشکالاتی در اون وسط از اون اشکالا باید پاسخ بگیم. ولی به این معنا نیست که اصلا میگن ما پدیده های جهان رو فاقد نظم میدانیم. این نظم رو استناد دادنش به عرض به حضورتون که یک موجود با شعور، اون براشون مورد سواله که اونو باید پاسخ بدیم، که شالا پاسخ خواهیم داد. انشاءالله. با اینکه برهان نظم یکی از مهمترین ادله اثبات در دوره های جدیده، در منابع کهن و قدیمی متکلمین اسلامی دیده نمی شود. برهان نظم نیست. از بین دانشمندان اسلامی دو نفر در قدیم بهش اشاره کردن، یکی فخر رازی اشعری مسلک سنی در کتاب مطالب العالیه، در اونجا برهان نظم مطرح کرده و میگد به این که در کتاب مطالب العالیه تقریرهای مختلفی رو از دلیل نظم مطرح میکنه، میگه دلیل، نمیگه برهان. او تعبیر به کی کرده؟ دلیل. اما به اعتقاد او این ادله تنها در صورت انضمام به دیگر ادله خداشناسی موجب یقین به وجود خدا میشه. اگر بخواد اثبات خدا بکنه خودش به تنهایی نه، باید ادله دیگه هم کنارش، یعنی مؤید دلیل و برهان نیست، مؤید ولی بر اساس خداشناسی. عالم دومی که از قدما در واقع برهان نظر رو مطرح کرده مرحوم لاهیجیه، ملا عبدالرزاق لاهیجی در کتاب گوهر مراد، کتابش فارسیه اما خب سخت دیگه، فلسفیه دیگه. ایشان میگه به این که پس از اثبات این که نظام هستی نظام احسن است، آن را دلیلی بر حکیم بودن خداوند میداند نه وجود خداوند. یعنی برهان نظم میاره و میگه خداوند چیه؟ حکیم، نه این که هست، هستش که هیچ، اون که حتماً هست. حالا این هست حکیم هم هست یا حکیم نیست؟ میگه هست. چرا؟ به دلیل برهان نظم. اون اختلافی که در اول گفتم در اینجا مطرح میشه. همه دانشمندان برهان نظم رو دلیل، همه نظم رو برهان نمیدونن، برخی دلیل میدونن، از جمله آقای فخر رازی. و برخی از دانشمندان متکلم اسلامی، جناب ملا عبدالرزاق لاهیجی شیعه است، از متکلمین امام است، میگن اصلا مثبت اصل خدا نیست، بلکه مثبت چیه؟ صفت یا حکیم خداونده. برهان نظم سه تا اسم داره. یک، برهان نظم، یکیش اینه، حالا یا برهان یا دلیل نظم. دو، برهان اتقان صنعه، صنعت، صنع، اولش بدون تاک میگه صنع، اتقان یعنی استحکام صنع، خلقت. سومین دلیلی که برای این، سومین اسمی که برای این برهان میارن، برهان غایت شناسی. چون شما برهان در واقع در برهان نظم بگید همه موجودات یک هدف رو چیکار بکنن؟ تأمین میکنن، یعنی شما رو به سوی یک غایت میبرن. برهان غایت شناسی، اون غایت کجاست؟ شما رو به سوی کی میبرن؟ شما رو به سوی کی میبرن؟ این هم اسامی مختلف این برهان در کتاب‌های مختلف. و این نکته رو هم باز حائز اهمیت توجه قرار بدید که برهان نظم از ادله است که دانشمندان غربی خیلی روش تکیه دارن، شاید عمده ترین دلیل و مهمترین دلیل بر خداشناسی از نظر اونها همین برهان نظم. اما نظم چیه؟ نظم چیه؟ اینو بگیم و بحث رو در اینجا تمام بکنیم و هفته آینده برهان نظم رو تقریرش بکنیم، ببینیم اصلا برهان نظم چی هست، حالا اصلا خود نظم چیه. با توجه به معنای لغوی و اصطلاحی، اصطلاح به معنای در واقع استعمال اون لغت، هم استعمالش و هم وضع لغت. شما اینو میدونید که همواره لغت ها در اون معنایی که وضع شده ان استعمال، استعمال و لفظ در غیر ماوضع الله میشه استعمال مجازی. یعنی اهل لغت آمدن میگن مثلا لفظ اسد برای شیر وضع شده، ولی شما مثلا میان یه آدم شجاعی رو میبینید به نام علی ابن ابی طالب، میگید اسدالله، اسدالله و علی جن، علی شیره، شیره یعنی چی؟ استعمال لفظ در غیر موضعله. شما نمیخواید بگید مثلا یال و کپال ناری، که میخواید بگید که شجاع. چرا؟ چون حالا جامعه به این ترتیب رفته است که شیر حیوان شجاعی. حالا از کجا اینو رسیدن؟ رسیدن. شما به اونش کاری نداشته باش. در همه ادبیات های دنیا با کم و زیادش شیر رو نمادی از شجاعت میدانند. خب شما میایید این لفظ رو در یه معنای وضع شده اما در یه معنای دیگری که مناسبه استعمال میکنید. پس میشه معنای لغوی، یعنی معنایی که برای اون وضع شده، و معنای استعمالی، وضع نشده ولی استعمال شده. نزد با توجه به معنای لغویه در معنای که استعمال شده و معانی استعمالی وقتی توجه میکنید، در واژه نظم سه خصوصیت وجود داره. خصوصیت اول، نظم رو در جایی به کار میبرن که یک مجموعه ای از اشیاء وجود دارد، یعنی در حقایق ساده به کار برده، بلکه در حقایق چی؟ مرکب، صاحب اجزاء مختلف باشه. یک. دو، یک عاملی بیاد بین این اجزا چیکار بکنه؟ یک پیوند و ارتباطی رو برقرار بکنه. نظم که بخواد تحقق پیدا بکنه اولا باید در جایی باشه که اجزایی باشن، بعد این اجزا هر کدوم کار خودشونو نکنن، بلکه بینشون چی ایجاد شده باشه؟ یک در واقع هماهنگی ارتباط برقرار شده باشه. و وقت این هماهنگی هم یک هدف خاص رو استیفا بکنه، یعنی ترتیب خاص برای رسیدن به یک هدف خاص. پس اجزا باشه، عاملی بین این اجزا ارتباط برقرار کرده باشه، این ارتباط به سوی رسیدن به یک هدف باشه. هر جا این سه عنصر بود، استعمال لفظ نظم هم هست. بنابراین اگه بخوام بگیم برهان نظم، میخواهیم بریم در جایی که اجزایی وجود داره، عاملی آمده بین این اجزا یک ارتباطی رو برقرار کرده، ارتباطی که ما را میرساند به یک هدف. این باید در برهان نظم باشد. تا جلسه بعد، الحمدلله.